どうも。
De novo pode doação chegar de novo. Não, obrigado. Bizde gömüş bulma faaliyeti Ulan adamı peyker ve taklidi cöftü cahilan alimlema ve icabeti istihla ve istihla-i şeyatin cinn-i ins ve mağruşudan bi khuda ve telbisat-i dişan. Arzım huzur azizan-ı khuda ki de mürid-i şeytan و این که شیطان چجور لبجوریه و ماهیتش چیه بحث‌های زیاد شده، مخصوصا در بحث‌های تفسیر قرآن که صحبت از شیطان و کارهای شیطانه، اینجا بحث از شیطان تفسیری پیش کشیده و مطالب زیادی حالا در پیرامون شیطان هست. اما مطلبی که دانستن ضروری اینجا و باید عنوان بشه اینه که شیطان یک موجود جدا و بریده از ما نیست، همون جوری که فرشتگان الهی هم همین جوره، موجود جدا و بریده و منفصل از انسان نیستن. لذا شیطان با همه انسان ها در ارتباطه، در شرق و غرب عالم حضور داره، در هر جایی ما رو میبینه. آیه قرآن فرماید که شما آنها را نمیبینید ولی آنها شما را میبینند، که میگنم یرونکم من حیث لا ترونکم، آیه این اونها شما را میبینند همون حیث که شما اونها را نمیبینید. حالا آیه حاله شیطان با همه در ارتباط و انسان بین خودش و شیطان بعیتی احساس نمی کنه. انسان بین خودش و شیطان بعیتی احساس نمی کنه، یعنی فکر نمی کنه که مثلا این وسواس، این وسوسه‌ای که در سینه‌اش داره میشه، در ذهنش داره میشه، این شیطانه. فکر می کنه خودش داره با خودش حرف میزنه. چرا؟ چون یک حقیقت بریده و جدا نیستش که ببینه دیگری آمده رو دور میزنه، وسوسه میکنه، فکر میاره در ذهن انسان. این از این قسم. لذا هیچ انسانی متوجه نیست که شیطان اومده سراغه، در حالی که شیطان یک لحظه انسان رو راحت نمیگذاره. یک لحظه از بخاطر این که متصل به انسان، بوریده ای از ما نیست که ما احساس جدایی داشته باشیم، ببینیم کسی دیگه آمده سراغمون، چون متصل به انسان. خب و میدان و عرصه جولان شیطان هم ذهن و فکر انسان، یعنی از تنها جایی که شیطان وارد میشه به فکر انسان که وعده میده شیطان. در قیامت خودش هم میگه خدا وعده داد شما را، وعده به حق، و من هم وعده دادم شما را، و وعدتکم، وعده دادم شما را، فاخلفتکم، خلاف اون رو انجام داده. و شیطان کاری که میکنه آرزو ایجاد تمنیه، به طمع میندازه و آرزو ایجاد میکنه در وجود انسان و اعمال غیر صالح رو تزیین میده. او زینن لهم چی؟ آیه قرآن تزیین میده اعمال غیر صالح رو برای انسان. در کجا تزیین میده؟ در فکر انسان. شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو وعده فقر میده. از یه طرف وعده فقر میده، فقیر میشی، بیچاره میشی. حالا که وعده فقر داد ترسیدی، حالا یعمر کن به سو، حالا ما شما رو امر به بدی میده، دیگه بخو کن، نه هرس بزن، جمع کن، فقیر میشی یا دوزی کن. به هزار امر بعد انسانو وقت وادار میکنه، وادار میکنه که از طریق فکر، از طریق ذهن، یعنی تو فکر انسان بیاد اموری رو صورتگری میکنه و رو عواطف و احساسات انسان، عواطف و احساسات انسان رو تحییج میکنه. مثلا وقتی میخواد یک کسی رو قوه غضبیش رو در هیجان بیاره، تو فکرش هی میاد که فلانی چرا اینجوری به من گفت، مگه من مثلا چیکار کردم در حق او، او چه حقی داره از اینجوری بگه، او کیه که اینجوری بگه فلان و بهمان. هی این قوه غضبیه رو تحییج میکنه، تحییج میکنه، تا جایی که طرف بلند میشه میره جلو یارو رو میگیره، میگه چرا اینجوری به من گفتی فلان، درگیری به وجود میاره. یعنی تو فکر انسان چیکار میکنه؟ این احساسات انسان رو برمی انگیزه. یا اینکه وقتی میخواد طرف رو قوه شهویش رو به هیجان بیاره، تو فکرش میاد چیکار میکنه؟ صورتگری میکنه، زینت میده. مزینن لهم فی الارض، تزیین میده. تزیین دادن، تزیین هم چیه؟ اضافه کردن یه چیزهایی که به روی چیزی که زشتی هایی رو بپوشانه میگیم زینت میده، زینت میده. یک عمل زشتی رو اونقدر میاد زیبا جلوه میده فکر انسان، ذهن انسان، که انسان مایل، چون انسان ذاتن از بدی متنفره، انسان از ذاتن از بدی متنفره و به سوی خوبی مایله. لذا اگر بدی رو میدید، تو همین دعایی که خواجه داشت، خواجه نصیر، ربنا ارن الحق، ارن الحق حقا، خدای حق رو حق به ما نشون بده و باطل رو باطل نشون بده به ما. یادتون هست انسان وقتی حق رو ببینه میره طرفش، باطل رو ببینه دوری میکنه، ولی شیطان میاد باطل رو زینت میکنه. یک عمل بسیار کریه و زشت رو میاد در مقابل انسان اونقدر صورتهای زیبا تو ذهن ایجاد میکنه، تا اینکه این احساسات و عواطف انسانی رو تحییج میکنه و انسان میره طرف گناه. انسان خودش میره، شیطان فقط دعوت میکنه، فقط دینت میکنه و ارائه میده. دیدی که چی؟ مثلا اون خانومی که داشت رد میشد چجوری بود، چه قیافه‌ای داشت، چه شکلی بود، هی میاره جلو صورته، هی میاره جلو ذهنت صورتشو، شکلشو. حالا از اون وقت نمیگی که ناموس مردمه، این همسر مردمه، تو دوست داری کسی به ناموس خودت نگاه کنه؟ اینا رو همه رو از جلو ذهنت پاک میکنه. فقط چیزی که میاره جلو ذهنت، اون چیزیه که زیباست در اون زن، فقط اون رو میاره جلو ذهنه. و هزار خطر و هزار عیب دیگه ای هم که داره میپوشانه، همه اینها رو جلو تو میپوشانه، فقط از یک دریچه ای میاد زیبایی های خیالی اون رو برای تو تصویر میکنه. لذا طرف میره طرف گناه. بعد وقتی گناه آلوده میشه، آتش شهوت فروکش میکنه، بعد یه مرتبه پشیمانی یا سراغش. حالا چی؟ اون زینت ها ریخت، کار شیطان تموم شد دیگه، این زینت ها ریخی تو که من چرا چنین کارو کردم؟ یه مردم حالا چرا کردم من؟ پس چجور شد به اینکه این کاری مرتکب شدم؟ اینه که شیطان تو ذهن انسان، تو فکر انسان، عرصه جولانش در ذهن و فکر انسانه. بقیه اعمال خود انسان انجام میده، او فقط دعوت میکنه، هی میاد صورتگری میکنه، فکر تو رو مشغول میکنه. به انسانم هیچ کاری انجام نمیده مگر اینکه اول از ذهنش میگذرونه. ذهن مبدا اول تحریک انسانه. تو هر کاری بخوای انجام بدی اول از ذهنت میگذرونی، بعد انجام میدی، حالا یا با سرعت یا با کندی. ما یعیده کنون شیطان الا غرورا، شیطان جز گول زدن به شما وعده ای نمیده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. من نگفتم دنبال شیطان نرید، عهد نکردم با شما که دوم عهد نکردید با من و هم پیمان نبستیم که پرستش نکنید شیطانو، عبد شیطان نشید که او دشمن آشکار شما. اینا همه گفتیم که جدای از هم نیستن. اینها اگرچه حالا حقیقت شیطان یه حقیقتی داره در عالم، ولی این اتصال دارن به هم، جونیست که بریده و منفصل باشه. پس کار شیطان عرصه جولانش رو در ذهن و فکر انسان، یا که یه مطلب حقی رو میاد باطل جلوه میده که این کار انجام بدین. مثلا فلان شخص میاد هزار تا عیب درست میکنه برای مثلا این آقا چرا اینجوری، اگه راست میگه چرا اونجوریه. خیلی ها رو دیدم از کسایی مثلا انتقاد میکردن، هر گفتم خدایی بشین فکر کنین هر کاری که میزنی اصلا حرفه. این آقا چرا مثلا با همه سلام علیک نمی کنه، این آقا چرا تو اجتماع نمیاد، این آقا چرا فلان نمی کنه، مثلا سری حرفایی که واقعا وقتی میشستی بگیری میده خوشحالیه خوشحالیه. شیطان میاد جلو این چهره باطل رو میده در صورت حق، این نفس این بعد رو داریم کنار، از این باید دوری کرد. چجور بود که مردم 25 سال از حضرت امیر کناری گیری کرد، حق رو به صورت باطل جلد. تمام کار شیطان تو فکر انسانه، میاد تو فکر ما دخالت میکنه. داری یه فکری میکنی مثلا برم خونه خالم نا، مثلا یک سری بزنم سله رحمی انجام بشه، برای معذرت میخوام، شیطان میخواد دخالت آنه، میام میگه که خب دختر خاله و خونه هست. این شیطان وسط این فکری که تو داری میکنی یه چیزی میندازه وسط، یه گناهی که نیت تو رو خراب میکنه. درست تو کچه اونایی که رد میشم یه مثلا شخص اونجاست اونم میبینم، شما خودت بمونه خودت داری به خودت میگی و این فکر تو رو ضایع میکنه، فکر انسان رو خراب میکنه. و از همینجا حالا اگر روبش بده انسان هی شروع میکنه تلاش کردن، اونقدر این رو جلوه میده، اونقدر این رو با ذهن و فکر انسان بازی میکنه. وقتی خوب میره حالا میره به جایی که میرم خونه خالم، خدا کنه خالم خونه نباشه مثلا فلان، اینا رو چی میکنه، هی میاره به انسان میگه اگر اینا جلوشو نگیره، تا جایی که هزار آرزوی گناه میکنی شده. انسان اگه ول کنه جلوشون هزار آرزوی گناه میکنه. فکر هم که خراب شد موقعیت که دست بده انسان ناخودآگاه به طرف گناه میره، انسان ناخودآگاه میره طرف گناه. پس طهارت ذهن، طهارت فکر خیلی مؤثره در طهارت ظاهر انسان. خیلی موثره در طهارت ظاهریه. اگه میخوای جلو شیطان رو بگیر، جلو فکر تو بگیر. هیچ فکری که غیر شرعیه به خودت راه نده. آرزوها، شیطانی که از کارهایی که میکنه آرزو میده به انسان. سلام، آرزو درست میکنه. یه خوب الان همه تو فکری نستید که انشاءالله ما مثلا دانشگاه همون که تموم بشه بریم کار خوب پیدا کنیم، شاید ازدواج هم میکنیم، یه همسر خوبی و بعد یه خونه یا یه زندگی و یه تشکیلاتی و همش هزار جور شاخ شاخ آرزو میزنه برای انسان. همه هم تو فکر، بیرونش خبری نیست. حالا فکر اون آقایی که دبه شیر روزه شیر رو گرفته بود یا اون شهر میپوشه، خیلی همه تو جریان بود. تو آکیانات با خوش فکر میکرد خب من این بادیه شیر رو که برم میپوشم پولش ذخیره میکنم، دفعه دوباره همینجوری کارو تکرار میکنم، یه بوتل میخرم، یه بوتل اضافه میکنم، بعد شیرم که بیشتر میشه عرضه میکنم، ای دنجه و علوفه بهتر میده که گوسفندام شیرشو بهتر میشه، میپوشم دوتا میکنم، سه تا میکنم، چهار تا میکنم، گوسفندام زاد و ولد میکنن و زیاد میگم یک گله بزرگ راه میندازم و یواش یواش مردم مطرح میشه، مرد میشه کدخدای شهر و کدخدای ده و بعد میرم شهر و خواستگار یکی از دخترهای بزرگ شهر و فلان و صحبت میگه با خودش همین خیال خودش میامد. حالا توزه روغن یه شیرم رو سرش بود و اگر دختر مثلا فلان تاجری که گرفتم خواست به من چیزی بگه روش نمیدم که، با همین چوبه رو سرش میدم، چون یار کنه خورد این بادیه شیر شکست ریخ رو سرش رو بودم، هیچ خبر نیم، همه فکر بود، همه خیال بود، هیچی نم. شیطانی که از کارهایی که میکنه امید میده، امیدهای بیخود. و رسول اکرم فرمود من از یک دو چیز در شما میترسم، یکیش از امیدهای طولانی شما، من طول العمل، از درازی آرزو. آرزوها رو کوتاه کن، یعنی آرزو نداشته باش اصلا. حالا آرزوی خوب چرا؟ اهل معرفت بشه انسان، اهل معنویت بشه، اهل عبادت بشه، اهل علم بشه، ولی آرزوهای دنیایی رو ببر، نگذار بیاد تو فکره. ها میاد ها، اون دست خودت نیست که اولش با جلوشو بگیری، میاد ولی تا میاد جلوشو بگیر فکر رو قطع کن. فکر گناه میاد تا که میاد جلوش عالی بگیر، نگذار راه پیدا کنه به این مرتبه ذهن تو، نگذار راه پیدا کنه به مرتبه ذهن، چون اگه ذهن تو آلوده کنه یواش یواش به مرتبه ای برسه که احساسات تحریک بشه، جایی موقع میرسه که از ایمانتو بیشتره، چون تحریک احساسات اینا ایمان جلوش نگر میداره. شما خدای نکرده گناه هم پیش بیاد براتون، به خاطر ایمانی که انسان داره گناه نمیکنه، ولی یک موقع هست اونقدر این احساسات قوی میشه و اونقدر موقعیت فراهم میشه که اون فشار و نیرویی که به انسان میاد بیشتر از مرتبه ایمانشه، ایمان دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، لذا مبتلا به گناه میشه، لذا ایمان جلو گناه رو میگیره. حالا گاهی وقت ایمان ضعیفه نمیتونه اون لحظه جلو گناه رو بگیره. پس راه ورودی شیطان به انسان فکر و ذهن، هر فکری که میخوایی بکنی، هر فکری که میخوایی بکنی در نظر بگی الان این فکر تو رو مثلا استاد تو نمیدونم فلان آیت الله فلان مرجع فلان بزرگ داره میبینه این فکر تو رو، چه فکری داره میکنی، خب آیا اون فکر رو میکردی یا نمیکردی، فکری بفهمیم که فکر اون پاکی یا نه، از آن شیطان گوی میدرد نه آی فکر ما خوی رو بد کنیم. جزا اگه بدونی جلو فکر تو بگیری راه ورود شیطان رو خودت میبندی، بگیری که اهل معرفت ایشون در مقابل مسائل جنسی اصلا هیچ تغییری نداشه، یعنی اصلا انگار هیچ احساسی نداره، خیلی مسلط به خوده. پرسیدن شما چجوری به اینجا رسید؟ خب من یک سالی که تازه بلوغ رسیده بودم و تازه پا به سن جوانی گذاشته بودم، یک سال بالکل جلو غریزه خودم رو گرفتم، یعنی اصلا نمیذاشتم فکرم، ذهنم به هیچ وجه در من چیزی نفوذ کنه. بعد از یک سال دیگه راحت شد، یه چیزی نمیتونه نفوذ کنه، حالا در من چیزی نمیتونه نفوذ کنه. ببینید شیطان موجود از راه فکر انسان، فکر انسان آلوده میکنه. شاید دست دکترها دیده باشید که مثلا خانومی میاد اونجا این بر میکنن، خانوم اون بر میکنن، بالا میکنن، پایین میکنن، ولی هیچ به نظرشون نمیاد، چون از کارشون اینه، از بعد این در این رشته بوده ان تأثیر درشون نمیذاره. ولی یه کسی از داره میره یه ذره پای شست پای یه خانومی مثلا تو خیابون حجابش رعایت نکنه پیدا بشه، فکرش مشغول میشه، شیطان از اونجا هجوم میاره طرف بری. شیطان از اونجا هجوم میاره به محض اینکه یک ذره مسئله میبینه که بر میخوره به غرائز این، از اونجا شیطان حمله ور میشه، همه لشکریانش سوت میزنه خبر میکنه، حمله ور میشه طرف قلب این بیچاره. لشکریان شیطان چی بود؟ لذا اون چیزی که شیطان نفوذ، راه نفوذی شیطان فقط فکر و ذهن. اگر فکر رو ببندی نه غضبناک میشی، نه شهوت آلود میشی، نه جاه طلب میشی، نه آرزو طلب میشی، نه مقام میخوای، نه پستی میخوای. هر چیزی رو که آرزو میکنی مال این فکرته، فکر یه چیزی رو درست میکنه، زیبا و جلوه میده میره تو قلب انسان، تو وارد در قلب میکنه تا انسان خوشش میاد از اون چیز. رسوخ میکنه در نفس. این که میگن طرف مثلا عقده‌ایه، عقده شده یعنی چی؟ یعنی یک مسئله نفوذ کرده در نفسش و به این سادگی هم بیرون نمیره. یه مسئله در نفسش نفوذ کرده و به این سادگی بیرون برو نیست. شیطان هم با فکر اینقدر بازی میکنه که بعضی مسائل نفوذ میده در قلب انسان. خب پس اگر میخواییم جلو شیطان رو بگیریم در همه مسائل فکر رو کنترل کنیم، باید فکرمون و ذهنمون در اختیار خودمون در بیاریم، فکرمون و ذهنمون در اختیار خودمون در بیاریم. فکرم اگه میکنیم فکرهای خوب کن، مثلا آدم فکر میکن رفیه جایی کسی دعوا شده، یقه انسان میگیره فلان میکنه، فکر انسان میاد دیگه، تو نمیخوا بگو من میزنم شو مثلا شل و پلش میکنم، میگو باشه اگه زد منو من ازش معذرت خواهی میکنم، بازم زد بازم میگه معذرت، تو ذهنه با تو فکره، بازم اگه زد بازم میگه معذرت، تو ذهنه اینو تمرین کن. اون وقت در خارج همینقدر فروتن میشه. اگر بخیلی بخل داری که بعضی مرض بخل دارن دیگه، تو فکر و ذهنت این اطلاع دیگه به فکر و ذهن که دیگه چیزی دستت نمیره. تصور کن تو دورسی تیره در هر فقیر و بیچارهی که میرسی خودت هم نداری، تصور کن خودت هم نداری ولی باز به دیگران کمک میکن. خیلی نورانیت میاری این فکرها، همون جوری که اون افکار شیطانی ظلمانی میکرد ما رو، افکار نورانی هم نورانیت میده به انسان. نیت المؤمن خیر من عمله. تو ذهن و فکرت لااقل فکرهای خوب بیا، فکرهای روحانی بیا. خب از راه ورود شیطان فقط شد قوه خیال و وهم ما و ذهن ما که جولانگاه تاخونات شیطانه. لذا باید سعی کنیم جلو ذهن رو بگیریم، جلو فکر رو بگیریم. به محض اینکه متوجه شدیم شیطان اومده سراغت، فکر تو جلوشو بگیر. فعاذ الله، اعوذ بالله من الشیطان. نذار فکر تو اشغال کنه. یعنی اگر این سرزمین فکر تو رو اشغال کنه، مثل پایتخت میمونه. اگه شیطان پایتخت رو بگیره، بقیه یک کشور دیگه گرفتنش راحته براش. اگر پایتخت رو بگیره، بقیه یک کشور دیگه راحته. سعی کن پایتخت وجود تو که ذهن تو و فکر تو رو اشغال نکنه. بله؟ بله. بعض وقت ها هست انسان به خودش میبینی که از این فکر نمیتونه فرار کنه. اصلا دید فکر ریخته سراغش، وجود آورده بهش. این موقع انسان به خودش میاد، میبینی یک فکری مشغولش کرد. حالا یه موقع هم در یک موقعیتی قرار گرفته، در نزدیکی گناهه و شیطان هم حجوم آورده و اصلا نمیتونه از فکر فرار کنه، نمیتونه از این فکر فرار کنه. در اونجا خب اول مهمترین کار پناه بردن به خود خدا، پناه بردن به خدا. چون پناهی معفلی جز خدا نیست، پناهگاهی جز خدا نیست. که انسان در اون لحظه معتصم میشه، چنگ بزنه به ریسمان الهی، ذکر الهی مشغول بشه و استمداد کنه از این که میگه شیر مردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنون، آن طرف چون رحمت حق میدنن. صدای مظلومیت تو رو بشنون کمکت دونن، صدای مظلومیت تو رو بشنون به کمکت دونن. مظلومیت فقط نیست که کسی گرفته شما رو بزنه، داد بزنی. شیطان که داره فکرتو اشغال میکنه، داره میکشه تو طرف گناه. خیلی شرایطی در زندگی انسان پیش میاد، امتحانهای پیش میاد، انسان میبینه نمیخواد گناه کنه ولی داره میره. یعنی میبینه اونقدر این گناه نیرو قویه که ایمانش نمیتونه جلویش نگه داره. استمداد کردن از باطن اولیا اینجا به فریاد انسان یک بار. حالا این یک تجربه شخصیه بنده. که در خواب، حالی خوابی خیلی وقت میشه، خواب میدم یه شخصی به خانون آمده و با یک صورت مبتذل آمده نزدیکی من بایستاده، خیلی نزدیکی بود به من و داره با من صحبت میکنه. من هم به این خانوم گفتم خانوم من دالا با زنی با این فاصله نزدیک صحبت نکردم، این تو خیلی به من نزدیک شده الان. و هیچ شروع که صحبت کردن که انگار من رو به طرف خودش دعوت کنم، من یک مرده اونجا از باطن ولایت، باطن حضرتش استمداد کردم، صدا کردم اینشون رو. ها صدا کردم یک مرتبه تمام اون صحنه خواب، اون خوابی که بودم، اون صحنه ای که میدن تمام محو شد. حالا این یک برنامه بود که ما یاد بدن. حتی محو شد هم ای تو دلم حالا نفسم چی میکرد، عصف میکرد. مثلا تو خواب بودم ها، مثلا دست این رفت، این چی شد، فلان شد. حد گفتن ها وقتی که از ما استنداد کردی، ما رو صدا زدی، یک خودتم بخوای نمیدونی گناه کنی. وقتی میگی پناه میبرم به خدا، پناه میبرم با آقا، وقتی در اون قضیه زلیخا قرار گرفت در اون شرایط درها بسته، زلیخا هم با شرایطی که آماده کرده بود، پلان بود، همه امور فراهم شده، اونم چی؟ به قول حضرت آقا زن شاه. این یکی از مسائل غریزه جنسی رو خیال انسان می‌گرده. انسان فکر می‌کنه که مثلا دختر شاه مثلا اگه زن انسان باشه چجوری، هیچ فرق نمی‌کنه. چه دختر شاه زن انسان باشه، چه دختری سکوت. ولی خیال انسان احساس لذت بیشی، لذت‌های خیالیه. شاید یک کسی دختری سفور بیاد طرفش کنارگیری کن، ولی اگه دختری یه وزیر بیاد طرفش دست باش بلند. زالا زن شاه بود زلیخا. وقتی که رسید به یوسف اون مسائل اتفاق افتاد، اول چیزی که یوسف گفت معاذ الله، پناه بر خدا، پناهنده شد به خدا. اول چیزی که گفت گفت معاذ الله، استمداد کرد، پناه برده تخت اعلی که حفظ کنه شو. تو وقتی کمک میخوای اعوذ بالله، یعنی پناه میبرم، اونا پناه میدن دیگه. پناه دهندگان خدا که اعوذ بالله یا معاذ الله. لذا اون وقت درهای بسته هم به روی یوسف باز شد، درهایی که خوف بودن به روی یوسف باز شد و تونست فرار کنه. یعنی درها هم که بسته بشه به روی، همه درها هم که بسته بشه، وقتی از خدا کمک بخوای و من یتق الله یجعل له مخرجا، وقتی از خدا بترسید، خدا یک راه فراری برای شما قرار میده، یک راه فراری قرار میده. همه ای درام که بسته باشه، از خدا که کمک بخوای، خدا یک راه در اضطراری باز بکنی که از اونجا فرار کنی از خدا. خب این حالا در مورد، چون اینجا بحث از شیطان آمد به استهوا و استقوا شیاطین و فکر زدن شیاطین، گفتیم که بحثی بشه و بدونیم که شیطان راه نفوذش کجاست و چجور میشه جلویش رو بگیره. ربنا، حالا اینجا هم میگه چی؟ آیه قرآن، ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس، خدای اون کسانی که ما رو گمراه میکنه از جن و انس نشون ما بده. نجعل ما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، جایی که اونا رو زیر پای خودمون قرار بده، ببینیم که اینها دشمن ما هستن. یعنی از روی جهالت، از روی غفلت دچار شیطان نشید. گفتیم که اینها سه دسته ای که نام برد شون رؤسای شیاطین هستن، دران شیاطین هستن که باعث میشن که مردم در راه آخرت سلوک نکنن و به طرف خدا نرن. و ثمره اعراض در این جهان، تنگی آن جهان و شقاوت جاودانه. حالا که تو این دنیا اعراض کردن، تنگی آن جهان، اون جهان دیگه وسعت و فراخی برای اونها نداره، تنگی داره. چرا تنگی داره اونجا برای شون؟ با اونجا عالم وسیعیه، عالم آخرت عالم وسیعیه، ولی بینش این و توجه این چون به اسفل سافلینه، در دنیا به اسفل سافلین بوده، با همون محشور میشه، با همون بینش خودش، لذا در تنگی اونجا واقع میشه، در فشار قبر واقع میشه، فشار میدن قبر، اون قبر رو فشار میده. یعنی چی؟ یعنی حفره ترابی، نه حفره خاکی، سوراخی که انسان رو میدارن توش، این نیست که قبر، فشار قبر. شما همین افکار انسان دیدید بعض وقت رو به انسان فشار میاره، افکاره یه فکری انسان رو میگیره، هی میپیچونه، هی کلافه میکنه انسان. این همون قبر انسانه. اون تو علامتون در بدن هستیم، تعلق یعنی به بدن داریم، خوب درک نمیکنیم. وقتی که از این بدن خلاص شدیم، اون ملکاتی که طرف کسب کرده، ملکات رذیله، ملکات دنیایی باشه، او رو در تحت فشار با قرار میدن، چون روش به عالم زیره، به اسفل سافلین دیگه، توجهش به سفلا بوده، همون میشه قبرش. اون هیئت ها، اون ملکات در توی اونا گیر میکنه، بیرون نمیتونه بیاد از توی اونا، از حسادت، از بخل، از کینه، از شهوت، از غضب، تو دنیا گرفتار اینا بود دیگه. کسی که حسوده گرفتار حسده. بله، یکی از معانیش همین، یکی از معانیش. حالا اون بر همین ملکات رو شهود میکنه. الان ما نمیبینیم که حسد رو نمیبینیم، بخل رو نمیبینیم، شهوت و غضب، ولی اونجا متمثل میشن برای انسان. و اونجا با این که عالم فراخیه، عالم وسیعیه، ولی این مقبور و بسته شده در این تنگناست، بسته شده در این تنگناست. و اصلا همون وسعت اون عالمی که اینو فشار میده. چرا؟ ببینید شما اگه مثلا یه بچه ای تو اینجا به دنیا بیاد، از اول عمرش اینجا به دنیا بیاد، 60 سال اینجا زندگی کنه، بیرون نره، هیچ تنگی احساس نمی کنه. ولی اگه یه آقای رو از بیرون بیاری، بیا آقا شما یه سال باید اینجا زندانی باشی، محبت خودش به در میکنه، به دیوار میکنه، زمین رو سوراخ میکنه، یه جوری فرار کنه، تو وسط رو دیده، نمیدونه در این چارچوب بگنجه، نمیدونه در این چارچوب بگنجه. حالا انسان وسط اونجا رو ببینه، وقت در تنگنای شهوت و غضب و ملکات خبیثه وقتی واقع میشه، همونها موجب آزرده شدن، موجب تنگی و زیغ لحد اون میشه، تنگی قبر اون میشه، و فشاری که اونجا بهش میاد و دردی که احساس میکنه قابل قیاس اصلا با دردهای دنیایی نیست، قابل قیاس با دردهای دنیایی نیست. ثمره اعراض در این جهان، تنگی آن جهان و شقاوت جاودانه. خب ما چند تا مرحله داریم در وجود انسان که هر کدام از اینها بهشت و جهنم داره. یک مرحله اعمال، اعمال و رفتار انسان. اینها بهشت جهنمی دارن، برای میزانی هم دارن. رفتار انسان چجوری باشه، بهشتی چجوری باشه، جهنمی. یه مرتبه از انسان هست اخلاق و ملکات، ملکاتی که انسان کسب کرده. اینها هم یک بهشت و جهنمی دارن و معیار دارن. معیارش هم قرآن و احادیث باز پیغمبره. چه خلقی چه بده، چه خلقی خوبه. مرتبه سوم مرتبه عقائده، عقیده. این بالاترین مرتبه بهشت جهنم. بالاترین مرتبه بهشت جهنم. اعمال و رفتار، مرتبه دوم ملکات و اخلاق، و مرتبه سوم عقائد. این خوب دقت کنید. لذا شما مثلا میشنوید در از احادیث ما که میگه طرف هزارم که گناه کنه امیر المومنین دوست داشته میشه اهل بهشته. این که اهل بهشته یعنی در مرتبه عقائد چون عقیدش سالمه، حالا رفتارش ملکاتش ناجور بوده ولی عقیدش سالمه، لذا بهشتیه. ولی نه این که جهنم اعمالو نمیبینه، جهنم اخلاقو نمیبینه، جهنم هایی که متعلق به اینن نمیبینن. بله در مرتبه عقائدش حق است و اهل نجاته، اهل نجات. ولی رفتارش، اعمالش، حکمت الهی که باطل نمیشه. اما اون کسی که عقائدش باطله دیگه ملکات و رفتارش بررسی نمیشه، چون اصلا از ریشه خرابه. نه لذا چون ریشه نداره باد میبره، شد هبا هم منصورا میشه. آیه قرآن یه هبا هم منصورا، باد میبره این اعماله. چون ریشهش که عقیده است خرابه. ریشهش که عقیده است خرابه. حالا هر چی عقاید، ملکات و اخلاق بیشتر مطابقت کنه با پیغمبر اکرم، انسان بهشتی تره. هر چی بیشتر مطابقت داشته باشه انسان بهشتی تره. لذا اینه که این همه در فضیلت علم و معرفت صحبت شده که فضل عالم بر عابد مثلا مثل فضل ماه بر دیگر ستارگان. چرا؟ چون عالم مرتبه عقیدش خیلی عظمت داره تا عابد در مرتبه فعل. او در مرتبه علم، در مرتبه عقیده واقعه. فاصله اینها با هم خیلی زیاده. بله، کسی که مثلا کافره، کسی که کافره عقیدهش خرابه، این کار خوبم که انجام بده اهل بهشت نیست. خب اون اصلا ریشش خرابه، همه اعمالش از بین میره. آیه قرآن کار خوبی هم کرده باشه تأثیری نداره، اگر کافر باشه و عقیدهش خراب باشه باشه، ولی اهل بهشت نیست. بهشت شاید تو دنیا امتیازات خدا بهشت بده، شاید حتی اون بر از عذابش تخفیف پیدا کنه، ولی اهل بهشت گفتیم نیست. بله کار نیک تأثیر داره، ولی صحبت از بهشته، صحبت از نجاته. اهل نجات دیگه نیست. خب لذا گفتیم فضل عالم و بر عابد به خاطر اینی که اون در مرتبه عقائد، این در مرتبه افعال. اگرچه همه این مراحل ما باید کامل باشه، تکمیل باشه، مرتبه عقیدمون، مرتبه ملکاتمون و مرتبه اعمالمون. یه سری اعمال هست، یه سری فضائل هست، ما مرتبه اعماله. این کار انجام بدی چقدر حوری بهت میدن، چند تا قصر بهت میدن، چند تا درخت بهش برات میکارن، چند تا فلان میشه فلان. ولی موقعی که به ملکات میرسی اونجا دیگه اصلا فوق این بهشت اعماله. خلق حسن داری، کریم طرف، متواضع، مؤدب. اون خلق وقتی درش هست، همینجورم در مقابل هم از اون طرف اعمال سیئه و گناه، عمل فعل اونایی که زشتن به صورت حشرات موزی در میاد در قیامت تمثلشون، مار و عقرب و سوسک و مارمورک و فلان و چیزای کرم. ولی ملکات خبیث، ملکات خیلی قوی تر افعال دیگه، اونها دیگه به صورت سگ و گرگ و کفدار و اژدها و چیزای مطابق خودشون قوی تر از اعمال دیگه، چون ملکات قوی تر از اعمالن، لذا تمثلاتشون هم شدیدتر و قوی تر از اعماله، چه در جانب خوبی چه در جانب بد. که البته یه بهشتی هم داریم که بهشت لقائه، بهشت خوبیه. حالا اگرچه جزوه در طول بهشت عقائده، ولی مرتبه یه که بالاتر از این هاست، اون دیگه میشه جنتی، بهشت من. خب ثمره اعراض در این جهان، تنگی آن جهان و شقاوت جاودانی باشه. از معصوم سوال کردن آقا دقت کنید، حالا تو این مسئله طرف تو دنیا یه گناه کرده، یا مثلا یه گناه که میگیم یعنی 60 سال گناه کرده، 20 سال گناه کرده، چرا جاوید باید بشه تا ابد و ده در آتش باشه؟ چرا باید باشه؟ آقا سوال رو میاره تو مرتبه ملکات جواب میده، میگه چون اون نیتش این بود تا موقعی که تو دنیا هست گناه کنه، ملکه درش بود دیگه، لذا اونجای ملکه هم درش هست، به جاویدان در جهنم میمانه. درش شده چی شد؟ طرف از اعمال سوال که تا اعمالش 20 سالی نمیش گناه کرده، چرا جاوید باید بشه تو جهنم؟ او برای که نیتش این بود، نیتو داشت تا موقعی تو دنیا هست گناه میکنه، لذا چون ملکه درش بود اونجا هم بعد جاوید میمانه تو جهنم. بله خود تکرار عمل ملکه ای جد. خوب و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا فنحشره یوم القیامه اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من اعراض کنه، فان له معیشه زنکا برای او یک معیشت تنگ هست. حالا اعراض از ذکر، این ترجمه شو 11 همینجا نوشته پایین یادداشت‌ها که من کنار صفحه است نوشته ترجمه هاشو صدای عربی رو. یه کسی که از ذکر من اعراض کنه براش معیشت به زندگی سخت و تنگی هست. یکی از معانی ذکر، مراتب ذکر، نمازه. یکی از مراتب معانی ذکر نماز. اون کسانی که نماز نمی خونن زندگی سخت دارن، زندگی سختی دارن، در فشارن، در تنگنا هستن، خیلی ها بودن که حتی پیش من اقرار کردن آن موقعی که نماز نمی‌خوندیم کارامون خیلی گره خورده بود. به محض اینکه شروع کردیم نماز خوندن گره از کارهامون باز شد. حالا نماز یه صورتی از ذکر، هرچی انسان به طرف ذکر الهی میره معیشتش از زنج، از این زیغ، از این تنگی بیرون میاد، وسعت قلب پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه به وسیله ذکر، به وسیله یاد خدا، حیات طیب پیدا میکنه. حالا یکی از معانی ذکرم قرآنه. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم، خودمونم نگهدار اون هستیم. کسانی که از قرآن اعراض میکنه، اهل قرآن نیستن، اونها چی هست؟ زندگی سختی دارن. حالا صورت ظاهری شما هرچی، پس انسان طرف قرآن بره، طرف معانی قرآن بره، وسعت و فسحت پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، بزرگ میشه روح، روح عظمت پیدا میکنه، از زیغ، از این تنگی بیرون میاد، از این تنگی بیرون میاد. لذا مثلا یکی از دستورالعمل ها برای اینکه انسان تنگ دست نشه و از رسول خدا هم روایت شده که انسان فقیر نشه، ضمانت کرده رسول خدا، اینه که انسان بعد از نماز عشاء سوره واقعه بخونه. اگر این کار کنه هیچ وقت تنگ دست نمیشه، هیچ وقت تنگ دست نمیشه. بله، حالا همین ظاهرش مکاری، حالا تابه جامعه. با فکر گفتیم عقایدشون خراب بود دیگه، دیگه نگفتیم مراتب رو، عقایدشون نا باطل بود نخه. عقیدش وقتی خراب باشه، ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن شفاست، ولی ظالمین رو جز خسران چیزی بهشون نمیگه. میزان عقاید قرآن، روایات اهل، اصلا تمام میزان ها انسان کامله، در هر مرتبه‌ای باید با او تطبیق بشه. خب قرآن خوندن نه خیر، قرآن خوندن روی عقاید شما تأثیر نمیذاره، فهم قرآن رو عقاید شما تأثیر میذاره. لذا طرف قرآن سر نیزه کرد، از اینکه بزنید میگفتن نه این قرآن، گفت من قرآن رو ناطقم، قرآن رو نفهمیده هیچ شما، فکر میکنید این پوسته، همین ظاهره، چون جز پوست نمیدید زندگی. لذا قرآن هدایتشون بودن للمتقین، قرآن رای متقیان رو هدایت میکنه. کسی متقی نیست چه هدایتی از قرآن بخواه بگیره؟ خب از یکی از معانی ذکر گفتیم قرآنه، کسانی که از قرآن رو برمیگردونن معیشتشون، کسی که عمل به قرآن رو برمیگردونه معیشت سختی داره. و هرچی انسان با قرآن تطبیق میکنه، انسان قرآنی میشه، اون وسعت و فسحتی که یادتون هست با یزید بسطامی چی گفت؟ گفت اگر عرش 1,000,000 برابر بشه تو قلب عارف قرار بگیره، عارف احساس نمی کنه، وسعت فسعت تا اینجا می کشه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. باز یکی از معانی ذکر ولایت، یکی از معانی ذکر ولایت، کسانی که از ولایت رو برمیگردونن برای اونها معیشت تنگ و سختی هست. خب حالا مراتب ذکر و یک ذکری هم که یاد خدا، حضور خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت، خرید و فروش اونها را از یاد خدا باز نمی‌داره، مان از ذکر خدا نمیشه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنگا و نحشره یوم القیامة اعما، روز قیامت ما او رو محشور میکنیم، نحشره ما محشورش میکنیم، چی؟ اعما، پور محشور میشه، چون بصیرت و بینایی نداره. گفتیم وقتی مؤمن رو در قبر میگذارن تا اونجایی که چشمش کار میکنه قبرش گشاده میشه، مؤمن را وقتی تو قبر میذارن تا اون جایی که چشمش کار میکنه قبرش گشاده میشه. گفتیم تا اون جایی که چشمش کار میکنه یعنی تا اون جایی که بصیرت داره، تا اون جایی که معرفت داره، یعنی تا اون جایی که چشمش کار میکنه. ببین چشمش کار میکنه یعنی تا اون جایی که بصیرت داره، میبینه، معرفت داره، قبرش گشاده میشه. و اون کسی که هیچ معرفتی، هیچ بصیرتی نداره، لاجرم چی میشه؟ پور محشور میشه. لاجرم یعنی از درک حقایق محروم میشه، از ادراک حقایق در روز قیامت نمیتونه حقایق، چون یوم تبل سرائره، حقایق آشکار میشن اونجا، ولی این بیچاره پوره اونجا. که این کوری، کوریه دله. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، ای خدای چرا من رو کور محشور کردی در حالی که من بینا بودم؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، خب این چنین است که آیات ما تو را آمد، و نسیتها، ولی آیات ما را فراموش کردی، و این چنین است که امروز فراموش شده. آیات الهی گفتیم در و دیوار و زمین و زمان و کوه و دشت و صحرا، همه اینا آیات الهی هست دیگه، نیستن دیگه، همه چی آیات خدا نیست. پس چرا ما اینا رو فراموش کردیم؟ یعنی چیشون رو فراموش کردیم؟ ها؟ چی اینا رو فراموش کردیم؟ ما آیت بودن اینا رو فراموش کردیم، چون آیت خدا هستن، اینا نشانی خدا هستن، چون در هر چیزی که نگاه میکنی خدا رو میبینی، هر چیزی که نگاه میکنی اگر خدا رو دیدی اون میشه آیت خدا، اون میشه آینه خدا، خدا رو داره به تو نشون میده. نشانه اونی که به انسان نشون میده چیزی رو دیده. اگه به هر چیزی نگاه کردی خدا رو در اون دیدی، این میشه آیت خدا. ما چجور به یه نفر میگیم آیت الله؟ یعنی دیدن این انسانو به خدا راهنمایی میکنه، انسان با دیدن این خدا رو میبینه، با اعمالش، با رفتارش، با صحبتش، لذا میشه آیت خدا، نشانه خدا، خدا رو نشون میده به ما. حالا همه اشیا آیت الله هستند، آیت خدا هستن. اگر آیات خدا رو فراموش کنیم از حیث آیت بودن، که این آیت خداست، نشانه خداست، خدا رو نشون میده به ما، اون موقع چیزی میشه؟ اون دوری میشه که روز قیامت دور محشور میشه. این همه چیز داریم میبینیم، این همه درختی که از زمین بیرون میاد، انسانی که رشد میکنه، این همه نظم در سراسر هستی داره مشاهده میشه، این همه حیات، این همه قدرت، این همه علم، هیچ کس مال خودش نیست، نه علم من مال خودمه، نه حیاتم مال خودمه، نه قدرتم مال خودمه. جایی مال خودم بود میتونستم حفظش کنم دیگه، چجوری که من حیات نمیتونم زندگی خودمو حفظ کنم؟ چجوری میتونم مریض نشم؟ چجوری که نمیتونم خودمو خوب کنم از مریضی؟ یا اشتون دست من نیست؟ چجوری وقتی قدرت